بحثتون جا بود، ما میواشه هاش فکر میکردیم فقط باید گوش کنیم.
نه قربان،
ببینید اساتید گرامی به حال در استودیو تشریف دارن. واقعیت اینه که یه موقع شما حق انتخاب دارید، میتونید انتخاب بکنید و خوب انتخاب میکنید. یه موقع بیماری مثل بیماری در حقیقت کرونا هست، کووید 19 هست، که شما حق انتخابی ندارید، یک انتخاب بیشتر ندارید. رعایت مسائل بهداشتی که حالا الان معروف هم شده به رعایت پروتکل های بهداشتی، و بیماری که نه درمان داره نه واکسن، شما چاره ای غیر از این ندارید. یا برای همون هر جایی که خدمتی ارائه داده میشه، همونطور که خانم دکترم فرمودن، به هر حال موقعی که از شرایط همه جای دنیا بازگشایی های خودشون رو آغاز کردن، اونا هم روی پروتکل های بهداشتیشون در حقیقت تکیه میکردن. هر جایی که خدمتی ارائه داده میشه، یک سری وظایفی اون خدمت دهنده داره، هر جایی که خدمت گیرنده ای وجود داره، یک سری وظایف اونجا داره. مثال خیلی خوبی زده شد، مثل همین نانوایی که خود شما فرمودید. ببینید این کاملا نشون میده که اون نانوایی که شما تشریف بردید پروتکل بهداشتی رعایت نشده. یعنی چی؟ یعنی
دولت اصلا
خانم دکتر بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من گلم از اینه که ما پروتکل های بهداشتی رو میدیم، دولت هم دستور میده، ولی کسی کنترل نمیکنه که این کار انجام بشه. بنابراین هیچ کس همم از خدا خواسته هیچ خرج اضافه نمیکنه و هیچ کار نمیکنه. من خواهشم اینه که کنترل بیشتری روی به اصطلاح
بازرسان داشته باشه
دستور عمل هایی که داده میشه.
من نمیدونم صدام قطع شد.
نخیر، صدا شما رو داریم آیه.
خب بله بله، البته من یه جمله معترضه داشته باشم برای خانم دکتر مهرز از اساتید خودمونم. من اعتقاد دارم که تشدید باید بشه نظارت و هرچه بیشتر و بیشتر، ولی رو تقسیم وظایف باید بیشتر تاکید کرد. همین الان که خدمت شما در حقیقت هستم، چیزی بالغ بر نزدیک به 300 هزار واحد که پروتکل رو بهداشتی رو رعایت نمی کردن در کل کشور تعطیل شدن
و بعد خورده روش که آقا این خورده، یعنی این اتیکته خورده که آقا این واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل شد.
بله بله،
من ندیدم.
نه نه، من حالا امکانش نیست، همین الان میتونم عکسشم براتون بفرستم.
خانم دکتر، خانم دکتر مهرز میگن که توی تهران نیست، توی دهات ها و شهرستان ها اتفاق افتاده.
نه نه دهات نه، ببینید مناطقی که تالارهای پذیرایی اجازه فعالیت نداشتن، مثل مناطق قرمز استانهای مختلف، مثلا استان فارس.
باورتون میشه آقای دکتر که توی همین مرداد ماه یکی از رفقای ما چند روز دیگه همین اوایل مرداد تالار گرفته، 1000 نفر دعوت کرده واسه عروسیش؟
بله.
این کدوم تعطیلیه؟ چه تعطیلیه؟
ببینید
قرارداد بسته، پیش پرداخت داده، باغ گرفته.
ببینید من نذاشتین من صحبتم رو کامل کنم.
بفرمایید.
برای همین نکته شما اتفاقا من داشتم میگفتم. ببینید بعضی قسمت ها هست، بعضی از شرایط هست که مردم در اختیار خودشون هست رعایت کردنش. ببینید مثل همین تالاری که الان دارید مثال میزنید، مثل همون نانوایی که مثال زدید، اینها هم خدمت دهنده هم خدمت گیرنده میتوانند.
آقای دکتر فرق نونوایی و تالار از اینجا تا آسمونه.
شما نمیذارید
تالار نره نمیمیره، ولی نونوایی بسته باشه میمیره.
میخوام بگم که تالار پذیرایی طبیعت تجمعیه. طبیعتاً زمانی که شما وارد یک تالار میشید با جمعیت 1000 نفر، خب این رو باید چه کرد؟ این رو باید بندازید به عقب. نباید این مراسم رو باز در حقیقت انجام بدید. برای همون کلیه تالارهای پذیرایی در مناطق قرمز و نارنجی فعالیتشون ممنوعه و نباید فعالیت.
آقای دکتر فرهادی عزیز، جایی که سفید باشه یه دونه تالار عروسی برگزار میکنه مراسم، 100 نفر میرن توش، 40 نفر کرونایی اومدن بیرون هفته پیش.
ببینید
آقای دکتر فرهادی ببخشید، از نظر مطالعاتی هم که تو دنیا کردن بدتر اینجا چیز این همین
ببخشید
رستورانه، تالار عروسی هم این رستوران یه عده‌ای کنار هم نشستن بیش از یک ساعت دو ساعت دارن با هم حرف میزنن بدون ماسک.
ببینید
این اشتباهه
خانم دکتر، اینی که من و شما یه خواسته ای رو داریم این در حقیقت یک بحثه، اون چیزی رو که واقعیت موجود داره اتفاق میفته یک بحث دیگه. منم الان میتونم از پشت رادیو خدمتتون بگم رستوران ها باید بسته باشه، تالارهای پذیرایی بسته باشه، این همون لاکدانیه که
ما میدونیم شما نباید بگینا.
ببینید ما این رو میگیم، ولی پشت رادیوی که الان ما میخوایم این رو بگیم در حقیقت این نکته رو دارم میگم که اگر تالاری یا رستورانی غذایی میخوان صرف کنن، ما که توصیه‌مون از همون اول به بیرون بر بود. الان هم راه اطمینان در حقیقت خرید مواد غذایی به شکل بیرون بره. حالا اگر ما میخوایم بریم رستوران غذا صرف کنیم، اون شرایطی داره که در اون پروتکل کاملا درج شده. همونطور که فرمودید نباید بریم اونجا دو ساعت بشینیم، زمان ماند نشستن مهمه، در حقیقت فاصله بین میزها مهمه، همون چیزی که الان اروپا و جای دیگه هم دارن انجام میدن. ما در واقع یا همه رو میخوایم یا هیچ.
آقای دکتر
یعنی
فرادی
باید بسته باشه یا اینکه
من میگم آقا ضرورت شغلها مشاغل کسب و کارهای غیر ضروری چیه که الان باز بشه؟
آقای شریفی پیامک اومده نوشتن که راننده های اسنپ دارن نمیرن، مسافران ماسک نمیدارن، اسنپ بی تفاوت، خواهش میکنم یک کاری بکنید.
آقای شریفی، آقای دکتر فرهادی، من اجازه بدید یه موضوع دیگه هم وارد کنیم. ما فقط توی رستوران ها و تالارهای عروسی نمونیم. ببینین حاکمیت ما تصمیم گرفت که نماز جمعه رو تعطیل بکنه برای حفظ سلامت و جان مردم، اما نهادهای مذهبی حاضر نشدن بپذیرن که مراسم مذهبی در خیلی از اماکن مذهبی برگزار نشه و فشار آوردن به دولت که این فضاها دوباره باز بشه و اجرا بشه. یه طرف دیگه هم فرهنگ نقاط مختلفه. وزارت بهداشت و دستگاه دولتی چقدر به تناسب نقاط دور از مرکز نسخه پیچیدن؟ ببینید شما توی خوزستان با یک فرهنگی مواجهید، با یک زبان دیگه ای مواجهید. عید فطر بود، بله بله،
اصلا وحشتناک شد.
ما هیچ نسخه ای برای خوزستان در اطلاع رسانی نداشتیم، یعنی اینکه هیچ کس فکر نکرد آقا عشایر عرب خوزستان عید فطر براشون مثل عید نوروز بقیه مردم میمونه. جشن حسابی میگیرن، مراسم میگیرن، خونه هاشون بالای 1000 متره و توش میتونن مهمونی برگزار کنن. ما چقدر به عشایر عرب خوزستان آموزش دادیم، به زبان عربی باشون صحبت کردیم که این موارد و این پروتکل ها رعایت کنن. بعد انتظار داشتیم اونا هم مثل بقیه مردم همین که رادیو تلویزیون گفته گوش بدن. حالا با توجه به حوزه تخصصی آقای دکتر فرهادی، من خواهشم اینه آقای دکتر فرهادی، از سوی شما در وزارت بهداشت برای بسته شدن اماکن غیر ضروری درخواستی به ستاد ملی کرونا رفته یا نه؟
ببینید اجازه بدین من مباحث خود ستاد رو یا تو جلساتی که از توش مصوبات مختلفی بیاد. ببینید من یه مثال بزنم
آقای دکتر، به خدا نه وقتش رو داریم که الان بخوایم اینقدر مفصل صحبت بکنیم. جواب من آره یا نه؟
من مثال خودت
آقای رئیس جمهور،
طرح ترافیک بله، وزارت بهداشت همیشه با طرح ترافیک اجراش در تهران مخالف و بوده و اعلام هم کرده.
آقای رئیس جمهوری حرف شما رو گوش نمیدن؟ نظر تخصصی رو؟
نه ببینید بحث این که به این سادگی که شما میگید نیست. ببین یک جلسه ویژه ما در وزارت کشور داشتیم، توی وزارت کشور تصمیمات گرفته شد، دو گروه کارشناسی روی این بحث کردن، یه گروه اعتقاد داشت آقا رو بیماری تأثیر نداره، ما اعتقاد داشتیم که رو بیماری تأثیر غیر مستقیم داره، برای اینکه شما موقعی که تر ترافیک رو اجرا میکنید مردم مجبورن که بیان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنن، ما هم زیر ساخت مناسب برای ناوگان نداریم، میشه ازدحام اتوبوس، ازدحام خطوط BRT، ازدحام تاکسی، مترو. از جمله چیز دیگه ای هم که مثلا سایر دستگاه میگفتن همین بود.
بله.
ببینید نکته که اتفاقا خانم دکتر هم اشاره کرد، اون مسئولیت اجتماعی. اگر من مسئولیت اجتماعی
بعد سفرهای بین شهری چی؟
بله.
سفرهای بین شهری.
بین شهری هم همینطور. ببینید من
یعنی شما خواستین مثلا 14 و 15 خرداد جاده چالوس بسته بشه و بسته نشود؟
ما جناب آقای دکتر نمکی خواهش کرد از مردم که سفر انجام نشه، که سفرها رو انجام ندن. این پیک فعلی رو پیش بینی کردن ایشون و سایر مسئولین وزارت.
آقای دکتر شما 8 شب تجریش رفتین جدیدن؟
ببینید مثالا اینجوری رو من براتون خیلی بیشتر میتونم بیارم، هم از شهر تهران هم از
یه لحظه اجازه بدید کنفرانس خبری خانم دکتر اجازه بدید آقای فرهادی کنفرانس خبری آقای فرهادی آقای فرهادی صدای منو دارین؟
بله.
کنفرانس خبری خانم دکتر لاری شروع شده، بشنوید.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 148 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم که برای آمرزش و آرامش روحشون دعا میکنیم. مجموع جانباختگان تا به امروز 11408 نفر و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 237878 نفر. تعداد بهبود یافتگان تا کنون به لطف و مدد الهی و تلاش بی امان همکاران ما 198949 نفر. استانهایی که در وضعیت قرمز هستند: استان خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر و ایلام هستند. استانهایی که در وضعیت هشدار هستند: تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان. هموطنان عزیز، روزانه 160 هزار نفر در دنیا به بیماری کووید 19 مبتلا میشن که این آمار در حقیقت 60% کل ابتلایان در یک ماه اخیر هستند و این نشون میده که ابتلا به بیماری کووید 19 یک روند افزایشی در کل دنیا داره. نقشی که شما عزیزان در محدود کردن و مهار این بیماری در کشور خودمون میتونید داشته باشید، رعایت فاصله گذاری فیزیکی تا 1.5 متر نسبت به هم دیگه، شستن مدام دست ها با آب و صابون.
خیلی متشکرم. یه ضربه‌ای من رسانه خوردم، خیلی شفاف میگم، و این گلایه خیلی تند و تیز و شدید رو از شخص آقای دکتر نمکی دارم. آقای دکتر نمکی بعد از تغییر آقای دکتر کیانوش جهانپور به عنوان مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، من از نگاه رسانه دارم میگم این رو، و در واقع سخنگویی ایشون، بپذیرید از منی که درس خونده رسانه هستم، 19 سال سابقه کار رسانه دارم، پشت این میکروفون 19 سال دارم مینشینم، بپذیرید از من که روند اطلاع رسانی رو با برکناری آقای دکتر جهانپور مختل کردید. نمیگم مختل کردید، ولی آسیب جدی زدید. خانم دکتر لاری، فقط توی همین 3 دقیقه‌ای که میان کنفرانس خبری هر روز رو برگزار میکنن پاسخگو هستن و بعدش دیگه کلن با رسانه ها قهرن، پشت میکنن به این تریبون، تمام، هیچ اتفاق دیگری نمیفته و هیچ پاسخ دیگه ای ما ازشون نمیشنویم. این گلگی بود که خیلی از دوستان من مطرح کرده بودن. حداقل آقای دکتر جهانپور اگر در واقع در کسوت یک پزشک قرار گرفته بودن توی این جایگاه، کار با رسانه رو خوب بلد بودن، یاد گرفته بودن، و این خیلی نکته مهمی بود که من جدی این رو میگم. ساعت 1:01 با آقای دکتر جهانپور زنگ زدم و اردمش روی خط و بنده خدا پذیرفته اومده جواب مردم رو داده. یعنی جایی که نیاز بود آقای جهانپور این خصلت رو داشت، ضمن اینکه از ابزارهای دیگه ارتباطی استفاده میکرد، توییتر میکرد، نمیدونم اینستاگرام بود، جاهای دیگه، همه این اتفاقها میافتاد. ولی از زمانی که خانم دکتر لاری اومدن، خدمت شما عرض بکنم که این روند اطلاع رسانی با اختلال مواجه شده. خانم دکتر مهراز، شما 2 تا نکته گفتین. 1، حالا اونجایی که داشتن مناطق قرمز رو میگفتن عملاً دیگه کل کشور بود که شما هم اشاره کردید، و دومین نکته این که خانم دکتر لاری گفتن که روند ابتلا در جهان افزایش پیدا کرده که شما رد کردین.
بله،
در اروپا کنترل شده فقط با اجباری کردن ماسک.
نیوزلند هم
نیوزلند که خب جمعیتی نازش از اولم خیلی همه هم تست کردن و نیوزلند بله توی نزدیک استرالیا نیوزلند اینا همه خیلی وقت هستن وضعیتشون سفیده.
خیلی تکرار شده توی پیامک های امروز ما که دو تا سوال من یه از شما می‌پرسم یه از آقای دکتر از شما می‌پرسم. آقای کرمی نوشتن این مدل تست کرونا که چیزی شبیه گوشپاکون رو وارد بینی می‌کنن واقعیت داره؟
اصلا همینه دیگه.
نحوه نمونه گیری اینه که از ته حلق و از دو تا ته دو تا بینی برای پی سی آر اون نمونه ای که جواب قطعی میده که ویروس اونجا وجود داره یا نه. یه آزمایش دیگه هم هست که آزمایش خون. خوبه اینجا من بگم خیلی من توصیه نمی کنم، یعنی اصلا من که میگم توی کمیته کشوری کرونا هم توصیه نکردیم که این روتین انجام بشه، برای اینکه خیلی استاندارد نیست هیچ جای دنیا با منی و مثبت کاذب زیاد جواب میده. بنابراین آزمایش قطعی که میتونه منفی کاذب جواب بده مثبت کاذب خیلی نادرتر، همین پی سی آره که حتما یه سوال.
پس آزمایش خونه رو شما توصیه نمی‌کنید؟
خیلی سوال دوم، گفتید ویروس تغییر شکل داره، الان دقیقاً علائم کرونا چیه؟
تغییر شکل نداده. ببینید اون اول که تو چین زیاد شد فقط این علائمو زیاد میدیدن، توجه بهش میکردن، یعنی که فقط تب و سرفه و تنگ نفس. بعد که تو دنیا پاندمی شد و جهانگیر شد دیدن نه، چون بیشتر تست کردن دیدن نه میتونه با علائم گوارشی بیاد. خیلی وقتا میتونه با حتی علائم عروقی بیاد. میدونی که مکانیسمش یه مقدار عروقی دیگه الان دیگه چون با اونجا ایده.
و آقای دکتر شما گفتین بیمارانی که سوال کردن از شما، بیمارانی که در لیست ابتلا قرار دارن آیا جای خاصی قرار دارن یا برگشتن به جامعه و منازلشون؟ چون گفتین بعضیشون تو لیست انتظار قرار
دیگه
گرفتن.
اینا پشت در اورژانس باقی میمونن تا تا خالی بشه بستری بشن. مریضی که نیاز به بستری داره که نمیتونه برگره تو اجتماع.
من یه چیز خدمتتون بگم، تجربه‌ای که ما داشتیم، ما یک سیستم به اصطلاح پرایمری هلت کیر بهش میگن پی اچ سی فوق العاده قوی داریم تو دنیا که تو دنیا خیلی کم جایی مثل همچین سیستمی داره. ما در این سیستم درمان سرپایی رو با پزشک به پزشک حتی بعضی موقع به بهوز آموزش داده شد و به پزشکا به خصوص و حدود یه رقم حدود 40,000 یا بالاتر نفر رو سرپایی درمان کردن، یعنی واقعا خیلی از این بیماران احتیاج به بستری ندارن.
خیلی متشکرم. آقای نجف آبادی هستن همچنان با ما؟ آقای نجف آبادی خب دوباره به ما اضافه بشن که
حالا من یه صحبتی داشتم.
بفرمایید آقای دکتر مفیدی.
نگاه کنید الان با توجه به لودی که روی بیمارستانا هست، با توجه اینکه قریب به طبق پرسنل بهداشتی درمانی درگیر شدن و دارن از چرخه درمان خارج میشن، عملا فشار خیلی زیادی رو سیستم درمانی کشور هستش و شاید نتونن اون سرویس دهی مناسب و مثل قبل مثل اون اوایل اسفند اینا انجام بدن.
پرتوان بودن اون موقع،
دقیقاً پرتوان شوره به قول من حالا انقلابی داشتن و
می‌خواستن تجربه بهتری پیدا کنن.
الان درسته تجربه بهتری شده ولی شما اینو در نظر
بگیرید، فرسوده شدن خانم دکتر،
سیستم فرسوده شده.
آقای نجف آبادی شما به ما اضافه شدین، عذرخواهی میکنم. آقای نجف آبادی نه هنوز. آقای فرهادی شما با ما هستین؟ فکر میکنم هر دو دوست ارتباطشون با ما قطع شده.
الان چیزی که باید در نظر بگیریم با توجه به شروع فصل سرما در آینده نزدیک، با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و بسته شدن محیط، باید ما توی بهسازی محیط های آموزشی مون با یه فکر اساسی از همین حالا بکنیم. فقط این که با یه روز درمیون کردن بچه‌ها و اینها فکر نکنم مشکلی بخواد حل بشه، چون مطمئن خواهیم بود الان لودی که داریم ما توی مهر ماه با توجه به که آنفولانزا هم شیوع پیدا خواهد کرد، لود مراجعه به بیمارستان ها سیستم بهداشتی درمانیمون به مراتب بیشتر خواهد شد، به صورت لگاریتمی افزایش پیدا خواهد کرد.
لگاریتمی؟
بله دقیقاً به صورت لگاریتمی افزایش پیدا خواهد کرد. کما اینکه اون مسائلی که مثلا ما مریضایی که داشتیم توی دیما که الان داریم برمیگردیم عقب میبینیم اونم عملاً کرونا بودن یه تعدادشون.
آقای دکتر
با آنفولانزا که مثلا تشخیص آنفولانزا بوده، حالا برمیگردیم سی تی آر نگاه می‌کنیم تیپیک کرونا بوده. هرچند ممکنه حالا همزمانی کرونا و اینفلوانزا هم همزمان بوده باشه. پس این من حالا عاجزانه خواهش میکنم که این سیستم های آموزشی ما مثل مدارس، دانشگاه، خوابگاه ها رو یه فکر اساسی باید از همین حالا براش کرد. نذاریم برای اول مهر موقع بگیم چیکار باید بکنیم.
همین الان پیشنهادتون چیه که بعضی از دانشگاه و خوابگاه ها رو عملا باز کردن، بچه‌ها از شهرستان دارن برمیان؟
من نظر شخصی خودم کسی میتونین به ما اضافه بکنین از وزارت علوم؟
من به نظرم باید زیر ساختای آموزشیمون رو به صورت مجازی باید افزایش بدیم. یعنی بهترین زمانه
راهش این نیست باز کنه.
اصلا راهش یعنی اصلا درست نیست. نگاه کنید الان بچه میره مدرسه، میاد تو خانواده، بالاخره الان با توجه به مسائل اقتصادی که ما داریم توی خانواده ها، مثلا چند خانواده ممکنه توی یه ساختمون زندگی کنن، این میخواد بره بعد از ظهرش کجا؟ پلو پدر بزرگ مادر بزرگش، پدر بزرگ مادر بزرگ آلوده میکنه. الان تو خونه هستن، خب پدر بزرگ مادر بزرگ نگهداری ازشون میکنن، مشکل خاصی نیست چون یه کلونی هستش که با بیرون یک چیز. ولی زمانی که بره مدرسه، اونجا خواهی نخواهی تماس خواهد پیدا کرد و اونجاست که ممکنه بیاره ویروس رو تو سطح خانواده و ممکنه خب پدر بزرگ مادر بزرگ سن بالا هستن بگیرن و در نهایت ممکنه فوت بکنن. میدونی چه فشاره حالا روحی روانی برای اون خانواده ایجاد میکنه. به نظر من تا زمانی که فرصت هست باز زیرساخت‌های آموزش مجازی رو به صورت حالا آزمایشی شروع بکنن.
خیلی متاسفم این رو بگم،
وایدش کنن.
آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شهروند، به عنوان یک خبرنگار با شما صحبت میکنم. آقای مهندس جواد آذری جهرومی وزیر محترم ارتباطات به عنوان یک شهروند با شما صحبت میکنم. میدونید از دو سه روز گذشته اینترنت توسط اپراتورهای تلفن همراه و ISP هایی که خدمات ارائه میدن بدون اطلاع رسانی قبلی طبق فرمولی که دوستان ما بررسی کردن حدود 250% افزایش قیمت داشت
و خیلی هم از بسته های حجیم هم پس شده. عملا
جای آقای منتظر و قائم رو خالی کردیم دیگه، شما جای ایشون نشستی. اجازه بدین
وقتی ما داریم از فضای مجازی
یکمی منصفانه به موضوع حتما نگاه کنیم. ما طی سالهای گذشته که تکنولوژی وارد کشورمون شده و تونستیم در واقع این تکنولوژی رو قابل دسترس بکنیم، از جمله خدماتی که دولت 11 12 داشته همین دسترسی به اینترنت بوده در اقصی نقاط.
کسی منکرش نمیشه.
خب این نکته رو میخوام بگم. ببینید سیستم آموزش پرورش ما مثل بتون آرمه از هر گونه تغییری جلوگیری کرده. بله. ولی این ویروس کرونا باعث شد که سیستم شبکه آموزشی دانش آموز شاد را بیفته و در واقع دانش آموزا بتونن تو خونه درسشون رو بخونن. ما تا قبل از این اصلا اجازه نمیدادیم دانش آموزمون موبایل دست بگیره. آقای شریفی یه نکته ای هست، اونم اینه که آقا با هر دینی با هر اعتقادی که دارید این ویروس کرونا یه نگاه دیگه بهش بکنید، اومده سبک زندگی ما رو تغییر بده. اصلاً لطفاً سبک زندگیمون رو تغییر بدیم.
ببینید اصلا این که اصلا هیچ جای بحثی نداره.
ببینید آقای شریفی تا پیش از این
میگم آقای
عذرخواهی میکنم، اجازه بدین همین تقاضای شما از آقای رئیس جمهور و آقای وزیر ارتباطات ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما تا پیش از این اصلا استفاده از اینترنتمون بیشتر برای سرگرمی و امثال هم بوده. الان داره شکل میگیره، الان داره جهتگیری پیدا
میکنه.
حالا که
بازارش داره گرم میشه، داغ میشه، حالا داغ که بود ولی داغتر میشه.
ببینید تا پیش از راه افتادن شاد ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که باید دانش آموزمون در فلان روستای دور افتاده سیستان و بلوچستان گوشی هوشمند داشته باشه. الان همین موضوع باعث شده که ما به فکر باشیم برای اونا گوشی. حرف آقای دکتر رو میخوام تاکید بکنم، آقا تا این تابستون تموم نشده.
الان من نمیفهمم این اختلاف نظر من و شما مال کجاست. ببینید
من اجازه بدید، چون میخوام وقت تلف نشه. بله. و مردم نتیجه بگیریم. اینکه بله. مردم چیکار باید بکنن؟ باید کنترل رو قیمت اون چیزاییست که الان لازمه که داره به سرعت بالا میره گذاشته بشه. الان مثلا یک نفر میاد یه مصاحبه میکنه، من الان از همینجا اعلام میکنم هیچ درمان اختصاصی هنوز که هنوزه برای کرونا نداریم. میان یه تبلیغ میکنم، بعد اون بیچاره از آبادان بالا میشه میاد میلیون ها اون دارویی که اصلا اختصاصی نیست میخره. این سیستم رو یه مقدار کنترل کنیم خود ماها که میایم تو رادیو تلویزیون راجع به چیزی که یعنی باید آدم علمی صحبت بکنه، چیزی که قاطع نیست راجع بهش صحبت نکنه. مردم دچار اینفودمی ان، یادتون باشه اپیدمی ناشی از اخبار بدتر از خود کروناست. این دنیا رو الان گرفتار کرده. من خواهشم اینه که ببینید با تمام این مشکلاتی که الان اینجا بحث شد که خارج از بحث ما بود، چون من مسائل افزایش قیمت خیلی تأثیر میذاره رو مردم و ماسک، ولی من الان دارم بهتون میگم تو گایدران کرونا هم در پیشگیری ما نوشتیم اینو، وزارت بهداشت تهیه کرده، چون من خودم عضو کمیته کرونا هستم. مردم ماسک پارچه‌ای بزنن که بتونن برن خونه بشورن، ارزون هم هست. ماسک جراحی لازم نیست بزنه که یه عده سوداگر اینا رو هی قیمتا رو میبرن بالا. این ماسک مال ما از اول هم نداشتیم، ماسکای درستابی الان هم کمبود داریم که حالا قراره تهیه بشه، ولی مردم ما باید ماسک بزنن. خواهش من اینه، ولی ماسک پارچه‌ای بزنن.
خیلی متشکرم. اگه بخوایم بگیم ماسک بزنن موقعی که ما کارمندی میذاریم توی اتاق، تو اتاق مثلا 3x4 میان 6 کارمند میشینن ماسک هم بزنن، حتی با ماسک هم بعد از یک زمان چون نگاه کنید شما با ماسک هم که بزنید بازم پارتیکل ویروس تو فضا پخش میشه.
درست.
و شانس عفونت‌زایی یک ویروس برمیگرده به تعداد پارتیکل ویروس در فضا و زمان اکسپوژر، زمان تماس
در حد چند ثانیه. ای آقای دکتر پاسخ بدین. آقای دکتر مشیری دیشب یا پریشب توی یک لایو اینستاگرامی شرکت کرده بودن و اعلام کردن که آقا یک شرکتی ویروس کرونا در واقع تونسته حالا واکسنش رو پیدا بکنه و برای پاییز یا نهایتاً زمستان عرضه میشه به بازار. تایید میکنید شما؟
به طور کلی نگاه کنید ساختن واکسن برای ویروس ها فوق العاده مشکل هستش. ما عملاً تعداد واکسنی که برای ویروس ها داریم الان توی دنیا خیلی خیلی محدوده، با توجه به این که حالا یک سری تو مسائل ایمنولوژی که در مورد این ویروس داریم حتی ممکنه واکسن نقش عکس داشته باشه. یعنی حتی ممکن
نمیشه،
اصلا نمیشه چیز کرد. یعنی تو 8-9 ماه آینده
تا پاییزه همچین انتظاری هم نداریم. بعدم برفض اگر بیاد بیرون واکسن، مگه میشه میلیاردها تو دنیا رو یه دفعه واکسن؟
خیلی ممنونم،
اصلا نداریم امکانات.
ممنونم خانم دکتر مهرز، متشکرم آقای دکتر مفیدی، خیلی ممنونم از سینا قنبرپور عزیز، متشکرم امیرحسین سید آقایی و سپاس از همه شما شنوندگان ارجمند. سینا فرد میپرسه اونجا چی کار میکنی؟
یه نکته میتونم بگم؟
بفرمایید.
من دعوایی با شما نداشتم سر بحث اینترنت. ببینین یه بخشی مطالبه گری ما مردمه که به هر حال الان باید بتونیم درست مطالبه بکنیم. قرار نیست بریم تقاضا بدیم مثلا محدودیت ها برداشته بشه. همین نکته که فرمودین رو به این نگاه نکنیم که دولت گرون کرده، به این نگاه کنیم ما مطالبه کنیم قیمت بیاد پایین.
همین رو میخوام بگم و همین بحث منم هم همینه. میگم این اطلاع رسانی باید میشد. من مشکلم با عدم اطلاع رسانیش بود که مثلا بسته 39000 تومانی،
ما 1000 تا توییت میزنیم، 1000 تا پست اینستاگرامی میذاریم محض سرگرمی، اینا رو ببریم به سمت کارهای درست.
خیلی قبول دارم حرف شما رو و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. روزتون بخیر. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. اولین برنامه که تقدیم به شما خواهد شد به صورت زنده و مستقیم برنامه گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید. بدهی دولت به سیستم بانکی و تأثیرات اقتصادی آن.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.